حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 298 در قزوینی و 292 در خانلری. مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق. جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار من این نکته کردم تحقیق. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت، که در کمینگه عمرند قاطعان طریق. بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام، تصوری است که عقلش نمی کند تصدیق. حلاوتی که تو را در چه زنخدان است، به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق. اگر چه موی میانت به چون منی نرسد، خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق. اگر به رنگ عقیق است عشق من، چه عجب که مهر خاتم چشم من است همچو عقیق. به خنده گفت که حافظ غلام طبع تو هم، ببین که تا به چه حدم همی کند تحمیق. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات، مقام و مقام هر دو داریم، همون جوری که دکتر حمیدیان نوشتن. مقام به فتح و ضم هر دو درست است. با فتح به معنی مطلق جا و مکانه، با ضم یعنی مقام، محل اقامت یا باش. باشو تو افغانستان هم به کار میبرن و مقیمو میگن باشنده، میگن باشندگان مثلا این محله. خود ایشون هم مقام امن گرفتن و به نظرم هر دو درسته. در این مورد بعضی جا فقط مقام، بیشترم مثل که مقام داریم تا مقام. باز دکتر حمیدیان آوردن که از امیر خسرو این مضمون رو گرفته، هرچند حالا ایشون هم نگفتن فقط از اون، چون این مضمون رایجیه در ادبیات. خود حافظم داره از چهار چیز مگذر کر عاقلی و زیرک، امن و شراب بی غش، معشوق و جای خالی. امیر خسرو دهلوی که اونم شاعر خیلی خوبیه میگه خوشان کسی که در این دور میدهد دستش حریف جنس و می صاف و گوشه تنها. میدهد دستش یعنی او را دست میدهد، میسرش میشود. مقام امن، ببینین میشه هم خون مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق، ولی هم از نظر دستوری سکته ایجاد میکنه و هم از نظر وزن و اصولا هم گرایش به کسره است در این موارد و دلیلی نداره اینا رو. مثلا میشه خون بالا بلند، اشبگر نقش باز من، ولی ترجیح با همین تتابع اضافات به صورت اضافه خونده بشه. مقام ام می بیغش رفیق شفیق. بیغش، غش یعنی آلودگی و قاطی داشتن، بنابراین می بیغش ربطی به غش کردن و اینا نداره. یعنی می صافی، می ناب. ناب یعنی نه آب، آب توش نباشه، قاطی نداشته باشه، مایه سردرد و صداع و اینا نشه. و رفیق شفیق، شفقت یعنی مهربان، مهربانی، و رفیق شفیق یعنی یار مهربان، رفیق مهربان و یار همدم، همه کس دوست می‌دارند و من هم. گرت مدام میسر شود، اگر اینایی که میگم همیشه میسر، گرت یعنی اگر تو را میسر شود، اگر برای تو همیشه میسر شود، زهی توفیق. همون جوری که عرض کردم این زهی زهی نیست، به به این توفیق، خوشا توفیقی که تو را دست داده است. ایهامی داره این مدام به معنی شراب، و اینجا هم بیشتر ایهام تناسبه، چون قبلش گفته میه بیغش. اونجوری اگر مدام به معنی شراب بگیریم میشه اگر در این شرایط می هم بود که چه بهتر، ولی خب می رو قبلش گفته دیگه، بنابراین فقط مدام ایهام تناسب داره با می بیغش. اگر پیوسته این چیزها برای تو میسر شد که دیگه توفیق فراوان کسب کردی. جهان و کار و جهان جمله هیچ در هیچ است. این هیچ در هیچ در بعضی چاپا مثل قزوینی و سایه هست، هیچ بر هیچ، همین هیچ در هیچ مثل که درست تر. خیلی هم زیباست و خیلی زیباست، یعنی اصاره هستی شناسیه که هم دنیا هم کار دنیا همشو مجموعاً هیچ اندر هیچ هست. هزار بار، حالا هیچ اونور هزار بار من این نکته کردم تحقیر، باز به درستی دکتر حمیدیان توضیح دادن که تحقیق کردن اصلا در قدیم با امروز که متفاوته و معنی محققا به معنی عارفه. امروز به کسی که تو دانشگاه تحقیق میکنه یا میشینه چهار تا کتاب میخونه میگن محقق و تحقیق کردن. و نکته ریزی که ایشون گفتن اینه که تحقیق در واقع در کلام قدما اصولا حاصل و نتیجه جستجوه، نه خود اون فرایند جستجو. اینجا هم شاعر میگه که هزار بار من این نکته رو به تحقق رسانده‌ام، یعنی اصلا نه اینی که رفتم دربارش تحقیق کردم، نه خیر، حقیقت بودنش اثبات شده، خودم به این رسیدم، به کنهش رسیدم. جالب مجیرالدین بیلقانی هم میگه جهان و کار جهان، قرن ششم معاصر خاقانی و ایناست، جهان و کار جهان سر به سر همه باد است، خوشا کسی که ز بند زمانه آزاد است. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. این نکته ریزی سر این کار جهان که جمله هیچ در هیچ هست بگم، اینو دکتر هروی نوشتن که این هیچ انگاری در فلسفه محی‌الدین عربی هم هست و میگه عالم همه خیاله. دکتر محمد راستگو بعدها مقاله نوشتن در نشر دانش و به درستی این نکته رو انگوش پش گذاشتن که اولا این کلمه هیچ انگاری معادل نهیلیسم و معادل پوچ انگاریه و با هیچ انگاری که اونا بگن اصلا اینا دوتا مقوله هست، و این که عالم رو هم خیال فرض کردن در فلسفه محی‌الدین عربی و امثال اون اینه که میگن عالم حقیقتی نداره چون متغیر و وابسته و اندکی از حقیقت خداونده، یعنی خداوند حقیقت، بقیه خیاله و ربطی به اون نداره. این اتفاقا اینی که حافظ میگه یه جور همون پوچگراییه که آقا پیچی نیست این دنیا، همشو من دیدم. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. میبینید که چقدر این ابیات این غزل به هم پیوسته است و از اون غزلاییه که محور عمودیش قویه و یه ارتباطات ریزی دنبال هم هست. از اون بیت اول رسید به این که آقا دنیا هیچی نیست بنابراین می بنوش، و بعد گفت کار جهان که هیچی نیست، من یه چیزی فهمیدم که آن چیزی که چیز است رفیق است، کیمیای سعادت، چیزی که باعث سعادت انسان ها میشه کیمیای سعادت. خب کیمیای سعادت کتابیه که امام محمد غزالی نوشته، در دو جلد چاپ شده و یه جورایی خلاصه شده اون کتاب مفصله امام محمد غزالی، احیاء علوم دین، این اونو به عربی نوشته، البته بعدها ترجمه شده، بعدها که هم مثلا قرن 8 و اینا ترجمه شده که اونم انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرده حسین خدیب جم. و این کتاب مشهوری بوده و احتمالاً حافظ یه تعریضی هم به اون کتاب زده، کمان که جای دیگه هم میگه بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی جدایی. خب این تعریض از این جهت که روی کرده غزالی خیلی با حافظ فرق داره، اون همه چیز رو در دین میبینه و حافظ اینجوری نیست و اتفاقا میخواد بگه اگر تعریض بخوایم به کیمیای سعادت بگیریم، اینی که بگه امثال غزالی که راه نجات و کیمیای سعادت رو در احیای علوم دین میدونن و در بازگشت به دین میدونن، نه، من دارم میگم کیمیای سعادت اون چیزی که واقعا مایه سعادت آدمیه رفیق آرام نیست در همه عالم به اتفاق، ور هست در مجاورت یار هم دم است. اینو شعرها زیاد گفتن و واقعا کسانی که دوستان جانی درست و حسابی داشته باشن میدونن که اصل زندگی حاصل عمران دم است، گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است باقی ایام رفت. هیچ شادی نیست اندر این جهان خوشتر از دیدار روی دوستان، رودکی میگه. و نظایرش اینجا هم میگه که حیف که منو دیر فهمیدم که همون رفیق شفیق کیمیای سعادت است. به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت، غنیمت عمرم نسخه داره ولی خب تکرار عمر گذره لطف شعر رو از بین میبره، که در کمینگه عمرن قاطعان طریق. قطع کردن یعنی بریدن دیگه، قاطع طریق یعنی راه زن، کسی که راه را میبرد. میگه برو یه محل امن به یک مأمنی برو، و این غنیمت وقت، این وقت که ما در اختیار داریم یه چیزیه مثل غنیمت، و این را غنیمت بدان. چرا که این که به اصطلاح میگن که یه تعلیل، یعنی که یه که برای دلیل آوردن میگن، چرا که راه زنان در کمینگاه نشستن. حالا راه زن همه چی میتونه باشه دیگه، آدمایی که وقت تو رو میگیرن، آدمایی که وقت تو رو خراب میکنن، طلبکارت میشن، حرفای مزخرف میزنن، همه چی، یا اصلا رفتن دنبال نمیدونم کسب مال و جاه و اینا هم خودش راه زن آدمه. و تو این وقت غنیمت، تو میباید که باشی، ورنه سهل است زیان مایه مالی و جاهی. این وقت را غنیمت بدان، چرا که قاطعان طریق در کمینگاه هست. این بیت یه دیگر سروده ای هم داره که نیساری اونو در متن آورده که کجاست اهل دلی تا کند دلالت خیر، که ما به دوست نبردیم ره به هیچ طریق. ظاهراً با قافیه طریق حافظ اول اینجوری گفته و بعد تغییرش داده به اون صورت خیلی بهتری که در متن هست. حالا دوباره در ادامه اون صحبت میگه بیا که، این بیا که معنی این نیست پاشو بیا اینجا، این بیا که یعنی بیا و قبول کن، بیا و بپذیر، بیا و بدان، بیا و اقرار کن، بیا و ببین که من اینو ثابت میکنم بهت، بیا و بپذیر. همون که عرض کردم بیا که تو بز لعل نگارو خنده جام، تصوری است که عقلش نمی کند تصدیق. این جالبه، در چاپ قزوینی هست، حکایتی است که عقلش نمی کند تصدیق. و آدم میگه خب این غلط کاتب بوده، مگه میشه تصور و تصدیق که یه اصطلاح منطقی فلسفیه؟ حافظ حواسش نبوده باشه. تصور رو گفتن صورت ذهنی که اسناد چیزی به چیز دیگر نباشد، مثل صورتی که از ماه و خورشید و زمین و اینا در ذهن ما موجود. و تصدیق اسناد چیزی به چیز دیگر به ایجاب یا به سلب، یعنی تصدیق به این که زمین کروی است و زمین ساکن نیست. اونو میگن تصور، اینو میگن تصدیق. و بعضی چیزها رو میگن تصورش موجب تصدیقش میشه، بعضی حرفا رو میگن اینی که مثلا غم ناگوار است یا درد کشیدن ناگوار است دیگه نیاز به حجت آوردن نداره، همه اینا قبول دارن تصور این هم موجب تصدیقش میشه. حالا میگه توبه کردن از لعل نگار، از لب همچون لعل معشوق و از خنده جام. خنده جامو ظاهرا اینی که موقع ریختن شراب در جام از صراحی صدای قلقلی می کرده هم اینو گفتن، بعضی هم اون لرزش می در جامه میو اونو گفتن خنده جام، مثل چیزی خیلی هم تشبیه، کسی که این تشبیه کرده شاعر بوده که لرزشو تشبیه کرده به آدمی که می خنده. و خب خنده جامو نمیشه ازش گذشت، همون جوری که از لعل نگار نمیشود گذشت. و بیا که توبه از این دو یه تصوری هست ولی عقل آن را تصدیق نمی کند. حالا اینا خودشون عقل رو زایل میکنن ولی میگه نه، عقل اتفاقا شهادت میده که بایستی که به سمت همینا بری. و اینو میخواستم بگم که حکایت تو بسیار تقریبا تو نصفی از نسخه اومده و نشون میده حافظ اول گفته حکایتی است که عقلش نمی کند تصدیق، و بعدن حالا به پیشنهاد کسی یا تأمل کرده و گفته تصور، یعنی چیزی به این حد بدیهی ممکنه به ذهن شاعر نرسیده باشه. و میگم تعددش در نسخه نشون میده یه مدتی با همون صورت روایت شده این شعر و بعد از مدتی حالا به خود حافظ میگه یاد بادان که به اصلاح شما میشد راست نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود، بعدن اصلاح شده. و از اون مواردیه که بدونیم که اینجوری نیست، حالا طرف چون حافظه همیشه همون لحظه اول بهترینو میگه و اینی که خیلی مد شده میگن شعر باید جوششی باشه و در لحظه درسته، ولی شعر جوششی به این معنی نیست که روش تأملی نشه. من بیت ششم اینو میخونم که در بعضی چاپا مثل نیساری و در بسیاری نسخه هم اومده. حلاوتی که تو را در چه زنختان است، به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق. چون همه الان بحث لعل نگار بود، خب در ادامه هم از حلاوت چاه زنختان سخن میگه. اصلا حلو، حلویات یعنی شیرینیجات در عربی و حلوا هم از همینه، حلاوت هم یعنی شیرینی، با حلوا هم ریشه است. چاه زنختان هم که گفتیم زنخ به چانه میگن و این چاله‌ای که مثل پرویز پرستویی و عزت‌الانتظامی و خیلی های دیگه تو روچونشون هست، اینو میگن چاه زنختان، تشبیهش کردن به یه چاه. و میگه شیرینی که در این چاه هست، حالا چاه باید آب شیرین توش باشه دیگه، شیرینی که در این چاه زنختان هست چیزیست که صد هزار فکر عمیق. حالا به خصوص امروز ما چاه عمیق هم یه مفهومیه تو ذهنمون، صد هزار فکر عمیق به کنه این چاه زنختان و به کنه شیرینی این چاه زنختان، شیرینی موجود در این چاه نمی رسد. و اون وقت اگر چه موی میانت به چون منی نرسد. البته تو اون چاپای هم که اینجور نیستی، دو بیت جا به جاست، خیلی هم مهم نیست، یعنی اونم دوباره ادامه همینه. اگر چه موی میانت به چون منی نرسد، خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق. موی میان، میان یعنی کمر و موی میان یعنی کسی که کمری ماننده موی دارد و موی میان یعنی کمر ماننده مو. خب امروز هم کمر باریک مقبوله، در قدیمم خیلی رایج بوده، در اروپا هم بوده، کرست هم اصلا چیزیه که کمر رو باش نازک میبندن دیگه، بعدن به پستان بند گفتن. این کمره رو باش فشار میدادن تو این عکسای اروپایی هست که بعد دیگه خیلی هم مضر بوده اینا بعضن. هنوزم حالا میگم کمر باریک و اینا شعر براش میگن و آهنگ میسازن و اینا. حالا میگه هرچند موی میان تو به کسی چون من نمیرسد، به سال آن لب شیرین به خسروان دادن، تو را نصیب همین بس که کوهکن باشی، به ما که نمیرسد. ولی خاطرم از فکر این خیال دقیق خوش است. اون وقت خیال دقیق یعنی همین موی میان. اینو بارها عرض کردم، خیال که ما امروز میگیم خیال به چند معنیه که هر کدومش تو حافظ اگر بدونیم لذت مضاعف میبریم از شعرش. یکی از معانی خیال تصویریه که در آینه میبینن، یکی تصویری از اشیا و اشخاص که در خواب میبینن، و یکی اون شمای کلی که از دور یه کسی داره مثلا در دشت میاد میبینی، به اونم میگن خیال. و حالا ببینید اینجا هم موی میانه یار برای حافظ خیالیست. چه خیالی؟ خیال دقیقیست، خیال نازکیست، خیال ظریفیست و خیال به این راحتی دسترسی پذیر نیست. اصلا گاهی هست و گاهی نیست. نیست وش باشد خیالن در روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. از ناصر بخارایی آوردن که شبی میام تو دیدم که در کنار من آمد، خیال بودم و امروز در خیال همانم. یا خدا حافظ که میگه میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشاده است. دقیقه رو اینجا میفهمید به چه معنی به کار برده که حالا اینجا هم میگه خیال دقیق. اگر به رنگ عقیق است اشک من، چه عجب که مهر خاتم چشم من است همچو عقیق. این بیت که ذره پیچیدگی داره و نیاز به دقت داره، ضبطش هم در قزوینی هست. اگر به رنگ عقیقی شد اشک من، و نیساری هم آورده که چیز قزوینی و خانلری دارن که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق، نیساری و سایه دارن که مهر خاتم چشمم لبیست همچو عقیق. من تصور میکنم ضبطی که قزوینی و خانلری آوردن، یعنی که مهر خاتم چشمم لبیست همچو عقیق، ساده شده اون چیزیه که در متن اومده، به خصوص که فقط در نسخه خلخالی اومده و عرض کردم ضبطهای منفرد خلخالی به هیچ وجه قابل اتکا نیست، به خصوص وقتی تو 30-40 تا نسخه فقط اون باشه. چند تا نکته رو با توضیح بدم. خب عقیق رو که میشناسین و رنگ عقیق، برای همین میگه که اشک من خونین شده. اگر اشک من خونین شده عجیب نیست. چرا که ما مهر رو باید توضیح بدیم و مهر خاتم. ببینین خاتم، ما امروز ذهنمون میره روی خاتم کاری های اصفهان و اینا، ممکنه که باش قاب میسازن بعضی ها، ممکنه اون بیاد. اصلا اونو بذارین کنار. خاتم یعنی انگشتر یا انگشتری. انگشترم میدونین انگشت دره، یعنی چیزی که در انگشت میکنه. و مهر خاتم اون وقت دو تا چیز میتونه باشه، یکی نگین خاتم، یکی نقشی که روی خاتم روی اون نگین میکنن. میدونید که بزرگان که نیاز به مهر داشتن اینو دستشون میکردن که دست هر کسی نیفته، و به منزله تایید، چون خیلی جا امکان مواجهه حضوری که نبوده، این مهره بایستی میبوده تا تایید کنه که مثلا من این نامه رو نوشتم، و به انگشت میکردن. و برای همین هم گفت که تو داستان سلیمان و انگشتر که گم میشه این همه مصیبت به وجود میاد. حالا مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق که معنی واضحه. اگر میبینی اشک من خونباره عجیب نیست، برای اینکه لب تو مهر خاتم لعل تو، یعنی لب یار رو تشبیه کرده به انگشتر و به نگین انگشتر که مثل لعله. میگه اون مثل لعل تو، لب تو مانند عقیق است. حالا لعل و عقیق هم با هم تناسب داره دیگه. از لب توست که من اشکم خون آلود شده. این خیلی سرراسته و اصلا اگر این بود دلیل نداشت این همه نسخه بیان یه چیزای دیگه ای ضبط کنن. که مهر خاتمه چشمم لبیست همچو عقیق، باز این هم ساده شده یه همین متنه به نظر من. و درست همینه که ایوازی آورده و بندم تو نسخه دیگه هم پیدا کردم که همین بود و همینو تایید میکنم که مهر خاتم چشم من است همچو عقیق. دکتر ایوازی معنی کردن اگر عشق من به رنگ عقیق از جای شگفتی نیست، زیرا چشم مرا با مهر همچون عقیق مختوم کرده اند. و اون بیت حافظم آوردن که در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون مهر رو موم میکردن دیگه، روی موم مهر میزدن که اگر کسی خواست بازش کنه اون بشکنه اون موم و پیدا باشه دست خورده. حالا میگه بر چشم ما هم مهر لب تو رو زدن، مهر خاتم چشم من است همچو عقیق. خاتم چشم من، چشمم که مثل یه انگشتر خونینیه، اون مهرش مثل عقیقه و که اون مهر لب تو باشه. هرچند اینم به نظرم یک کمی پیچیدگی داره، برای همینم هم هست یه دیگر سروده ای هم این شعر داره که فدای خنده ساقی هزار جان آن دم که تر کند لب لعل از شراب همچو عقیق. که اینو سایه در متن به عنوان دیگر سروده آورده. کسایی که چاپ سایه رو دارین یه ابتکار فوق العاده ای کرده، بعضی بیتا رو آورده، مثلا نوشته بیت 8 بعد یه دونه 8 تو پرانتزم آورده، یعنی این همون بیته، یه ذره تغییرش داده شاعر و ما به عنوان یه بیت مستقل نمیشناسیم. و سایه اینم آورده و کار درستی کرده که اینو دیگر سروده اون دونسته و میگم یه کمی انگار بیت درست در نیامده، یه مقداری تغییر داره. و شاهکارش این بیت آخر، به خنده گفت که حافظ غلام طبع تو هم. خب این غلام طبع تو هم نقل قول معشوقه، نقل قول همینجا تموم میشه. معشوق گفت حافظ غلام طبع تو هم، ما خیلی مخلصیم، چقدر این طبع تو زیباست. حالا ببینین از زبان معشوق داره تعریف خودش هم میکنه، یعنی شعر من جوریه که معشوق در عین اینکه از من دوری میکند ولی عاشق طبعم هم هست دیگه. طبع من چیزی نیست که کسی بتونه منکرش بشه. اون وقت خود حافظ حالا وارد میشه، از اون طنزای فوق العاده است. ببین که تا به چه حدم همی کند تحمیق. تحمیق یعنی احمق تصور کردن، حالا به معنی خر کردن هم میشه گرفت ولی اصلشونه. ببین چقدر ما رو خر فرض کرده. آخه تو اگر غلام طبع من بودی که با من اینجوری رفتار نمی کردی. و این فوق‌العاده است، این جمله معترضه‌ای که حافظ بعد از سخن معشوق گفته. یه کار دیگه ای هم من در چاپ خودم کردم، چون در تصحیح ها به جز حالا قزوینی که رسم الخط قدیمه کم و بیش، چون به شما بگم و رسم الخطی که ما مثلا 70-80 سال پیش داریم هم دوباره با رسم الخط قرن 8 فرق داره. و مثلا در همین غزل شاید براتون جالب باشه، کمینگه و تقریبا همه یه چاپا سر هم نوشتن، در صورت که در نسخه مثلا نسخه 801 جدا بود کمینگه. یعنی میخوام بگم این سر هم نویسی و جدا نویسی هم یه چیز یکسان نیست، ولی به چه، مثلا به چه صورت، به چه حال، همینجا به چه حد، اینا رو حتما سر هم می نوشتن. مثلا به رو جالبه تو ببین جدا می نوشتن، ولی در بقیه موارد اصولا سر هم می نوشتن. و اون وقت اگر سر هم باشه بچه، یادآور بچه است. حالا تو اسمام خیلی لهجا بچه میگن و عجیب نیست حالا فکر کنین زمان حافظ اگه میگفتن بچه ها، یعنی دور از ذهن نیست، یه هم میگفته بچه هست. و چه بچه باشه چه بچه، بچه یادآور غلامم هست، یعنی با غلامم تناسب داره. اینجا اصلا بحث بچه نیست، بحث اینه که تا چه حد. ولی وقتی سر هم نوشته باشه یه لحظه به ذهن بچه بچه هم میاد، که اون وقت با غلام که اصولا پسر بوده، ولی گاهی به قول دکتر حمیدیان کنیز خودشو مثلا چنیدیم، مثلا یه زنی که بگه من غلام شما، ولی خب بیشتر بر مرده و اون با بچه تناسب داره. حالا جالبه که بچه رو در افغانستان به منی پسرم به کار میبرن، اصلا مطلق پسر رو میگن بچه، مثل بچه پوش، یعنی کسی دختری که لباس پسرانه بپوشد. و میگم از تنزای فوقلاده حافظه که میگه ببین که طرف ما رو چقدر فخر فرض کرده، تا به چه حد هم همی کند تحمیق. میبینی که قافیه یه خیلی عجیب غریبی هم داره شعر. و سعدی خیلی از این قافیه داره، قافیه های عربیه این تیپی، ولی حافظ با اون شم زبانشناسی فوقلاده کمتر از اینا استفاده کرده، و حالا هم که استفاده کرده خیلی خوب از احده بر اومده. باشه تا همینجا.